to do a sound check? You can hear me? Okay.
پنجشنبه ها چی کار میکنی؟ فکرشو کن منو تو با هم
پنجشنبه تو مهمونی پنجشنبه من با کت شلوار مشکی تو با موهای زیتونی اوکی من یه جنتلمن شیک و تو هم که ناز و شیطونی او مای گاد میگی چشماتو ببند و من چشامو میبندم و چم میکنی در بیری آی نو
اینجا ایستگاه پنجشنبه است
سکوتی از وهم و تب تنها این حس بد رو میکشم من تنها به این دل خوشم رو ابرام همین حالا با این حالی که من هستم به عاشی
خوشی سلامتی من سعید حابیل هستم و شما صدای من رو از ایستگاه پنجشنبه میشنوید. آهنگی که شنیدیم آهنگی بود از گروه هامان یا هامان بند به اسم Fly Over The World. همونطور که تو قسمت‌های قبلی برنامه شنیدید، سوال امروز برنامه اینه که دنیای بعد از انتخابات یا انتخاب خانم کلینتون یا آقای ترامپ برای مقام ریاست جمهوری آمریکا رو چطور می‌بینید؟ اینو از این جهت پرسیدیم که برای ما هم مثل خیلی‌های دیگه سوالی که آخرش چی میشه؟ بالاخره خانم کلینتون دوباره با رو کردن یه سند از ماجراهای مثبت 18 آقای ترامپ جلو میفته یا آقای ترامپ دوباره از یه سروری، کامپیوتری، این باکسی جایی یه برگ آس ایمیل دیگه چیزی رو میکنه یا نه؟ الان بعضیا دغدغه دارن که اگه خانم کلینتون انتخاب بشه آقای کلینتون چی به حساب میاد؟ قبلا همسر رئیس جمهور میشد بانوی اول آمریکا. الان بیل کلینتون میشه آقای اول آمریکا یا چی؟ یا مثلا بعضیا نگرانن که اگه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه نکنه وزرای کابینش رو از بین دختران شایسته انتخاب کنه یهویی. خلاصه دوستان از قدرت تصور و تخیل خودتون استفاده کنید. شاید این تصورات شما بعد از انتخابات به واقعیت پیوست، اون موقع میتونید تصوراتتون رو با سند بردارید تو بحث‌های درون تاکسی یا شاید شام مهمونی بکنید تو چشم بقیه. از ما گفتم بود دیگه، خود دانید. یه سری کامنت هم داشتیم، مثلا محسن نوشتن که دنیا با آمدن ترامپ امتر، پر امیدتر، کمتنشتر و با انگیزه تر خواهد شد. خاورمیانه همچنان منبع درآمد بزرگی برای روسیه و آمریکا و غرب و شرق خواهد بود و احتمالاً پشت صحنه سیاست توافقات زیادی خواهد بود. زیا نوشتن آقای ترامپ با 55% آرا رئیس جمهور می شود ولی هیچ چیزی در دنیا تغییر نمی کند به جز شعارها. و محمد هم نوشتن شهاب سنگ ترامپ به زمین برخورد خواهد کرد. آزاده هم اضافه کردن، یعنی نوشتن توی کامنت ها که اگه ترامپ رئیس جمهور بشه که ملانیا بانوی اول آمریکا میشه، ولی اگه هیلاری کلینتون رئیس جمهور بشه من نمیدونم بانوی اول آمریکا کی میشه، خودش یا کلینتون. در ضمن میتونید با ما از طریق ایمیل برنامه، یعنی istgah5@radiofarda.com و یا با تلفن‌های تماس 20 420 22 11 24 133 و 163 در تماس باشید، یا میتونید از روی اپلیکیشن برنامه، اپلیکیشن سابق رادیو پس فردا، برامون مسیج بدید، کامنت بگذارید یا مسیج صوتی بدید.
سوالی که پرسیدین بین ترامپ و کلینتون هر کدوم انتخاب بشن دنیا چه شکلی میشه؟ به نظر من اگه کلینتون انتخاب بشه دنیا همین آشوبی که هست میمونه، یعنی که هر از گاهی آمریکا یه گیری به ایران میده، یه پولی بینشون رد و بدل میشه، یه زندانی توافق میشه، یه توافق هسته‌ای، خلاصه همین مسخره‌بازی که تا حالا بوده میمونه. ولی اگه ترامپ بخواد برنده بشه، اوضاع خیلی از اینی که هست قاراش میشتر میشه. یعنی هر از گاهی باید بشینیم ببینیم راجع به هر اتفاق چه موزه وحشتناکی گرفته. طرفدار هیچ کدومشون هم نیستم. به نظر من بیچاره ها باید بین بدترین و مزخرفترین یه انتخابی بکنم. ببخشی لبته به ساحت جفتشون یه ذره چیز میشه. آره
بله، خیلی ممنونم از تماس شما، نظرتون رو گفتید. همچنان میتونید برامون کامنت بذارید در فیسبوک و میتونید برامون ایمیل بفرستید یا تماس بگیرید. ضمناً یک بار دیگه اضافه بکنم که از روی فیسبوک رادیو فردا دارید ما رو به صورت زنده میشنوید و لایو استریم میشه در اونجا. اما بریم سراغ جناب آقای پور محمدی. آقای پور محمدی، معرف حضورتون هستن، همون که چند وقت پیش گفته بودن به اعدام‌های دهه 60 افتخار میکنن و حتی یک شب هم به خاطر اون اعدام‌ها عذاب وجدان نداشتن. ایشون که حالا وزیر دادگستری هستن، چند روز پیش فرمودن که مجازات اعدام توی این سالهای اخیر هیچ تأثیری در کاهش جرائمی مثل مواد مخدر نداشته و برای همین دنبال راهی هستن که مجازات جایگزین دیگه‌ای به جای اون پیدا کنن. البته اول که ما این خبر رو شنیدیم یکم ترس برمون داشت، نکنه منظور آقای پور محمدی اینه که یه چیزی بالاتر و سخت‌تر از اعدام رو به عنوان اشد مجازات تعریف کنن، مثلا چه می‌دونم به جای اعدام با طناب دار یه مجازات جدید تعریف کنن به نام مثلا حبس ابد با شکنجه و تجاوز که توش مجرم رو تا آخر عمر نگه دارن، هر روز شکنجهش کنن، بلامله سرش بیارن ولی نذارن بمیره. بعد فهمیدیم نه، منظور ایشون این بوده که چون چهره جمهوری اسلامی با این همه اعدام توی دنیا مخدوش شده و این اعدام ها هم عملاً بازدارنده نبوده، بیایم و به کل برای برخی جرایم اعدام رو برداریم. به جان خودم منظورشون همین بود، شوخی نمی‌کنم. البته ما هنوز مطمئن نیستیم که ایشون داشتن شوخی میکردن یا واقعا به این نتیجه رسیدن که میشه به جای پاک کردن صورت مسئله و کشتن مجرم به فکر حل مسئله و اصلاح مجرم بود. هرچی هست ایشالله که خیره. در رابطه با همین مسئله کاربری به نام جغد توی توییتر با توجه به نظر موافق بعضی از کاربران نسبت به مجازات اعدام توییت کرده بود خود سلطان اعدام ایران مصطفی پور محمدی به این نتیجه رسیده که اعدام فایده نداره، اما همچنان هستن کسایی که ازش دفاع کنن. که خودش نکته جالبیه اینم. یا مثلا کاربر دیگه‌ای با نام رضا قاضی نوری، کسانی رو که مخالف لغو اعدام هستند و معتقدن اعدام باعث کاهش جرم و جنایت میشه رو خطاب قرار داده بود و با اشاره به سابقه و نقش پور محمدی در اعدام‌های فله‌ای دهه 60 توییت کرده بود که آقای پور محمدی خودشون به طور رسمی قاتل گروهی و زنجیره‌ای بودن، حرف متخصص با سابقه و مجربی مثل ایشون رو نخواین باور کنین، حرف کی رو میخواین باور کنین؟ حالا ما امیدواریم این شوخی‌ها و حرف‌ها باعث نشه که آقایون دوباره بیفتن رو دنده لج و کلن بیخیال این طرح بشن. جلوی اعدام رو از هر جا که بشه گرفت، نفعش به همه میرسه. بله،
آتشیز کاروان جدا مانده، این نشان ز کاروان به جا مانده، یک جهان شرار تنها مانده در میان صحرا، به درد خود سوزه به سوز خود سازه.
آتش کاروان رو شنیدیم از ساخته های علی تجویدی با صدای دلکش.
شنبه هفته آینده 15 آبان ماه سال روز تولد استاد علی تجویدی، آهنگساز و نوازنده برجسته ویولونه. استاد تجویدی سال 1298 در تهران به دنیا اومده و از همون کودکی به واسطه آشنایی پدرش با ساز تار با موسیقی آشنا شده. ایشون موسیقی رو از اساتید بزرگی مثل استاد حسین یاحقی، ابوالحسن خان سبا، ملک آبراهامیان و هوشنگ استواری یاد گرفتن. از استاد علی تجویدی آثار با ارزش زیادی به جا مونده. ایشون برای هنرمندای بزرگی مثل غلام حسین بنان، مرضیه، دلکش و الهه آهنگسازی کردن. با هم اجرای جدیدی از یکی از ساخته های ایشون به اسم دیدی که رسوا شد دلم رو بشنویم با صدای علیرضا قربانی.
دیدی که رسوا شد دلم، برق تمنا شد دلم، دیدی که رسوا شد دلم، برق تمنا شد دلم، دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم، با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر صیاد من غافل شود از یاد من، قدرم نداند فریاد اگر عاشق شدم. ای وای اگر صیاد من غافل شود از یاد من، قدرم نداند فریاد اگر از کوی خود و از رشته گیسوی خود
دهنت سرویس.
یعنی
داشتم تبریک تولد محمود جون رو گوش میکردم، اینقدر بلند زدم زیر خنده. اون تیکه گفتی از همانی که من رو از دهانش در آوردن تو تاکسی چنان زدم زیر خنده، هم فکرم دیوونم مجبورم گوشو بگم دستم بگم سلام عزیزم چطوری، چقدر ناز خنده دارم، خیلی خوبی.
خیلی ممنونم دیگه، لطف کردین، خوبی از خودتونه دیگه. هفته پیش هم گفتیم بابا این همه ملت از شدت فشار و گرفتاری همجی راه میرن با خودشون حرف میزنن، میخندن، گریه میکنن، داد میزنن. اینه که کسی شک نمیکنه که دارین مثلا چیزی گوش میدین و اینا، راحت باشین. فهم میکنن شما هم دور از جون دیگه خلچل شدین دیگه، عادیه این مسائل تو جامعه، سخت نگیرین شما. خیلی ممنونم از تماس شما. و اما یک بار دیگه بگم که ما از شما سوال کردیم که به ما بگید دنیای بعد از ترامپ و یا دنیای بعد از کلینتون رو چجوری میبینید، چجوری پیشبینی میکنید، یعنی تخیلتون رو به کار بندازید دیگه. ببینیم که چون هفته دیگه موقع که میایم اینجا به هر حال یکی از این دو نفر رئیس جمهور آمریکا شدن پس از الان میتونید با ما در تماس باشید. از ابتدای برنامه هم بهتون گفتیم میتونید بهمون ایمیل بزنید، کامنت بذارید، از طریق اپلیکیشن صداتون رو برای ما بفرستید و یا با تلفن‌های 20420-2211-24-133 تماس بگیرید و بگید دنیای بعد از ترامپ و یا دنیای بعد از کلینتون رو چه شکلی میبینید. دوستان بالاخره بعد از دو سه هفته کشاکش و بکش بکش و بکش بکش و فلان و اینا، تکلیف سه تا وزارتخونه بی وزیر شده دولت استاد روحانی مشخص شد و سه تا وزیر جدید بعد از یک جلسه پرتب و تاب تو مجلس تونستن از نماینده ها رأی اعتماد بگیرن، که اتفاق جالبیه چون هر سه تای این آقایون وزرای جدید قبلا تو مجلس قبلی برای وزارت معرفی شده بودن ولی رأی اعتماد نگرفته بودن و این نشون دهنده اینه که ترکیب مجلس فعلی کلی با مجلس قبلی فرق کرده. ولی بالاخره لایه‌هایی از عزیزان جبهه پایداری وابسته به حاج آقا مصباح هنوز تو مجلس هستن و ماشاءالله سر و صداشون هم کم بلند نیست. دیگه همه میدونیم یکی از کلید واژه‌هایی که از سال 88 به بعد و بعد از اون فرمایشات معروف معظم له برای ترکوندن افراد خیلی جواب میده فتنه است. یعنی این عزیزان اگه با همسایه‌شون هم سر چه میدونم جای پارک دعواشون بشه سریع فتنه‌گر میچسبونن بهش دیگه. یارو جا پارکو که تقدیم میکنه هیچ چه اصلا بره ماشینش هم بفروشه که دیگه توی موقعیت قرار نگیره بنده خدا. دیروزم عزیزانی مثل حاج آقا ذوالقعد نماینده قم و آقای نقوی حسینی نماینده ورامین با تبر فتنه کشی اومدن تو صحنه علنی مجلس و هر سه وزیر معرفی شده رو با درجاتی متفاوت البته به فتنه ربط دادن تا حالشون رو بگیرن. مثلا آقای نقوی حسینی یهو زد به صحرای کربلا و گفت
من اینجا عرض میکنم رئیس جمهور دوران جنگ عامل سر فتنه بود.
ایشون که اینو گفت چرت خیلی پاره شد. جان رئیس جمهور زمان جنگ کی بود اون موقع؟ حضرت آیت الله العظمى خامنه ای معظم له خودمون بودن دیگه. یعنی ایشون خودشون سر فتنه بود. آقای نقوی حسینی واقعا اینجا اصلا خودش سکته ای زد. یعنی من نمیدونم ولی ما به شما آقای حسینی علاقمندیم، شما این هم چیزی داری گفتی، ولی خب از اتاق فرمان ظاهرا به ایشون ندایی دادن که استاد خراب کردی آبم قطع و ایشون دیگه به تتپته افتاد و خودشو اینجوری اصلاح کرد.
رئیس جمهور دوران نخست عذرخواهی میکنم بله. نخست وزیر دوران جنگ عامل آمریکایی‌ها در فتنه شد.
بله بنده خدا فکر کنم دیگه سکته رو زد نصف نیمه. به قول محمد توی توییتر ایشون داستان تصمیم کبرا و دهقان فداکار رو با هم قاطی کرد یه لحظه. خلاصه این عزیزان هی اومدن بالا هی رفتن پایین و فتنه کردن. منتها تو مجلس فعلی ظاهرا دیگه با عرض تأسف فتنه و فتنه‌گر بودن و اینا جواب نمیده. بعد نوبت به نماینده‌های جناح مقابل رسید که با تذکراتشون خاطرات شیرین یکی از بانمکترین شخصیت‌های تاریخ ایران رو زنده کردن.
همکار گرامی، دیگه دوران بگم بگم ها سر آمده است. اگر قرار بر گفتن است خوب بگویید. چه جای امن‌تر و بهتر از محضر مردم و نمایندگان شریف است؟ چه فرهنگی است که همیشه باید بگوییم بگم؟ بله بگو، بفرما.
بله اون سوال زیبا و تاریخی رو که یادتونه که
بگم.
منظور اون آقای نماینده هم همین بود. اما جالبتر اینه که بعضی از نماینده های مدافع وزرا هم گاهی وقتا یه استدلالایی میکردن در دفاع از اونا که آدم دلش میخواست اصلا صخره رو گاز بگیر. آقا مثلا الان اینجا خانم پروانه سلحشوری نماینده تهران داره از خوبی های آقای سلطانی فر وزیر ورزش در زمانی میگه که ایشون استاندار گیلان بوده، که یه نفر به خانم سلحشوری گفته از شدت خدمات آقای سلطانی فر. اصلا چرا من بگم؟ آقا خودشون دارن میگن دیگه.
که ایشان به من گفتن من نصب کردم به خاطر خدمات ایشان به گیلان، هر زیارتی که میروم دو رکعت نماز برای ایشان بخوانم. آیا این برای شما کافی نیست؟ آیا این برای مجلس کافی نیست؟ خواهران و برادران،
یعنی معلوم نیست اینجوری کافی باشه.
یعنی ببین چقدر کافی نبود که دیگه آقا لاریجانی هم صداش در اومد. بابا یعنی چی آقا خانوم؟ یکی دیگه برای آقای سلطانی فر نماز میخونه بعد نماینده ها هم برای همین اساس بهشون رأی بدن؟ یعنی سطح استدلال، یعنی مرغ خسته هم به پرواز در میاره به خدا. خلاصه دوستان جلسه‌ای بود و سر و صداهایی شد و گذشت. حالا ما کاری نداریم که مثلا به قول حاج سروش توی توییتر آقای کواکبیان تو مجلس وقت تذکر گرفت و دعای اول ماه صفر رو خوند. به جاش باید ببینیم این آقایون وزیر جدید تو وزارتخونه های ارشاد و آموزش پرورش و ورزش و جوانان چه گلی به سرمون میزنن دیگه. باید صبر کرد و دید.
واخيرا فرحة عمري بعيش انا ليل ونهار وانت جنبي الاول مرة بحس براحة بال واللي نفسي اقول عليك غير اي كلام تقال كل غالي هون يا حبيبي فداك ويهمني ايه غير اني معاك ايه معنى الدنيا دي غير وياك كل غالي هون يا حبيبي فداك ويهمني ايه غير اني معاك ايه معنى الدنيا دي غير
حبیبی. الیسا زکریا، صدای الیسا زکریا رو میشنوید. حب کل حیات یه همچی چیزایی، خواننده عرب زبان لبنانیه که در سال 2005 به عنوان پرفروشترین هنرمند خاورمیانه شناخته شد و تا امروز هم بیش از 30 میلیون نسخه از آلبوم های الیسا به فروش رفته. و میریم سراغ یا حبیبی دیگه. آرش حسن نیا ایستگاه اقتصاد، برو بریم.
این آرش حسنی های عکس از زوایای مختلف برامون بندازی. خدای کچل داریم تا کچلی خیلی خوش تیپه.
سلام آرش حسنی ها.
سلام.
بیا ببین ازت چقدر دفاع میکنن.
من به تو گفتم اون سلفی رو که میگیری مودار بگیر، هنرشو نداشتی.
الان لایو هستیم زنده روی صفحه فیسبوک خودم، میتونید به صورت زنده از زوایای مختلف میتونید ببینین آرش حسنی رو.
من زوایای مختلفم چیز کردم.
زوایا
آخه واقعا کار عجیبیه ها. میایم این ایستگاه پنجشنبه یه حالی بکنیم، شما یه چیزی رو میکنید،
بیایم یه حالی بکنیم. ببخشید اینجا رو شما با یه جای دیگه اشتباه گرفتی فکر کنم.
این هفته قرار نیست حالی بکنیم.
اون مال بعدش حالا بعدش
ما با الان یه دوتا تلفن میدهد حالمون میکنی تو قوتی میفرستید میریم دیگه. ما که میدونیم شما عادت شما.
خب آرش ازندیا اینجاست در ایستگاه اقتصاد. چه خبر؟ چیکار کنیم؟ چی بخریم؟ چی نخریم؟ پولا رو کجا انبار کنیم؟ کجا بذاریم؟ ما که نداریم. ملتی که پول دارن چیکار کنن؟
دستی اولی داری؟
نه قربون نداریم والله.
والله هفته گذشته فرشید یه عالمه خبر تو حوزه بازار مسکن و ساخت و ساز و اینا منتشر شد. هم از گزارش و تحولاتی که بودش و اینا. خب میدونی بازار مسکن یه دو سه سالی هستش که راکده. یعنی خرید فروشی توش انجام نمیشه. عدد رقم ها هم اینو میگه که خرید فروش ها انقدری که کمه یه جورایی سرمایه ها توش مونده و کسی هم حالا سرمایه جدیدی هم
هنوز اتفاقی نیفتاده. آره خیلی تو...
آره مثلا از پارسال که آقای جهانگیری معاون اول حسن روحانی یه کارگروهی رو هم مثلا مسئول این کار کرد که برن فکر بکنن و نمیدونم سیاستایی رو بگذارن که این بازار راه بیفته، چون بازار پیشرو پیشرانیه، میتونه اقتصاد رو تکون بده به خاطر کلی صنعت و خدماتی که توش هست. تو مهر ماه پارسال اون کارگروه رسیدش به یه بسته پیشنهادی که مثلا این بازار رو تکون بده، 35 تا سیاست هم توش گفتن، اما خب الان ما توی آبان ماه 95 ایم، اتفاق خاصی نیفتاده. اینو که میگم اتفاق خاصی نیفتاده مستند به یه سری عدد و رقمه که تو همین هفته گذشته تو یک دو روز اخیر منتشر شده. از جمله یه گزارش مرکز آمار داده که صدور پروانه های ساختمانیه که شهرداری های کل ایران صادر کردن.
درسته.
تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تو بهار 95 در مقایسه با فصل مشابهش، یعنی بهار پارسال سال 94، کاهشش 11% بوده. این الان چند وقتی هست، چند فصله که
یعنی ساخت و ساز کمتر شده.
آره یعنی درخواست برای اینکه خونه جدید بسازن کمتر شده.
درسته.
این چند فصل الان داره تکرار میشه و دلیل مشخصش
سلام علیکم حال شما خوب هستید؟
تشکر
بودن تو اینجا. بله سلام علیکم. ما زنده هستیم اینجا. بله خیلی متشکرم. بفرمایید ادامه بدید.
این جیگول بازی ها هستن واقعا. من تشکر میکنم. این چند فصله که این اتفاق میفته و نشونه اینه که سرمایه گذار جدید نمیاد. یعنی انقدی ساختمون هست، انقدی مسکن و آپارتمان توی بازار هست که فروش نرفته که دیگه سرمایه
دیگه
جدیدی بهش وارد نشه. اگه بخوایم تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توی تهران رو، فقط اونایی رو که شهرداری تهران هم توی بهار صادر کرده در نظر بگیریم، اونم بهار به بهار، یعنی بهار 95 به بهار سال گذشتهش 20% کاهش داشته.
درسته.
خب اینا عددهای بزرگیه برای اینکه عرضه کم میشه.
این دلیلیه که خب راکت شده دیگه.
آره نشون میده که تمایلی هم سرمایه گذار نداره. از اون طرف یه گزارش دیگه بانک مرکزی، ای بابا بانک مرکزی منتشر کرده.
اون داره برفی
خواستم میگم از سخت فرولد اصلا دیگه جمعش کنید برید
نمای نزدیک
بابا دیگه ترسناکه.
سعید خوشش اومدید همینجوری داره برای خودش
یه کاری بکنید که همه این هوادارهای ما دیگه بپرن از زوایای عجیب و غریب. آره یه گزارش بانک مرکزی داده، اون مرکز آمار بود که صدور پروانه ها بود. بانک مرکزی تو این گزارشی که داده قیمتا رو منتشر کرده و تعداد داد و ستد ها رو، یعنی اونجا صحبت ساخت و ساز بود، اینجا صحبت داد و ستد و خرید و فروشه. داد و ستد ساختمون ها در مهر ماه که در شهر تهران البته منفی 10.6% بوده، یعنی این هم افت پیدا کرده. هم داد و ستد کم شده، هم صدور پروانه ها به نسبت مهر پارسال. مهر به مهره، اون بهار بود، این مهر به مهره. قیمت ها هم حدود 6% توی مهر ما افزایش پیدا کرده که حالا تورم هم که لحاظ بکنیم در واقع قیمت ها نه تنها ثابت بوده که اصلا 1-2% هم کاهش پیدا کرده. خب این چیز تصویریه که از بازار مسکن الان ما داریم.
الان خب الان بخوام خیلی همینطوری ساده بگیم، کسایی که پول دارن و میخوان بخرن الان چه جوریه اوضاع؟
خب یه مشکل
الان وقت خریده یا نه الان باید صبر کرد؟
اگر کسی پول داره و برای خودش، یعنی مصرف کننده است، مصرف کننده نهایی، یعنی میخواد خونه برای خودش بخره، اگه توان مالیش باشه الان بهترین وقت خریدن،
چون قیمت ها هم به نسبت
قیمت ها هم به نسبت پایینه. اما اگر بخواد بخره که بفروشه، یعنی امیدوار به این باشه که مثلا در سال آینده
به اون سرمایه گذاری
این کارو بکنه، بازم یه نشانه هایی هست. مثلا اینکه منطقه 5 شهرداری تهران از اون مناطقیه که همچنان تو این بازار راکدم خرید و فروش توش زیاده. منطقه‌ای که شمال غرب و غرب تهرانه، مثلا محدوده اکباتان، آزادی، منطقه سردار جنگل، پونک، اونجا هست. خب اون یه نشانه است. یه نشانه دیگه اینه که آمارا نشون میده که مردم متقاضیای خرید خونه هایی رو که بین متری 3 میلیون تا 3.5 میلیون قیمت داشتن تو تهران رو بیشتر خریدن و فروختن. یعنی توان متقاضیا توی این محدود است که بین 3 تا 3.5 میلیون باشه
متری.
آره، یه نشونه دیگه که کمک میکنه به کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن اینه که خونه های در رنج متراژ 60 تا 70 متر توی تهران بیشترین داد و ستد رو اونا انجام شده.
خونه های کوچیک‌تر بیشتر خریده
و 10 متر بالا و پایینش، یعنی از 50 متر مربع تا 80 60 تا 70 بیشترین خرید و فروش توش بوده. حالا اگه اون ضرب و تقسیم کنیم اون متوسط قیمت رو که متری 4 میلیون و 440 هست توی تهران، مثلا نشون میده که توان مشتریای بازار تو این روزا بین 220 میلیون تا 350 میلیونه. حالا با تحصیلاتی که هست و نمیدونم وامی که هست که خیلی هم البته تو ایران این واما و اینا خیلی کمک نمیکنه مثل بیرون از ایران.
آرش یه قولی بهمون بده توی یکی از این اسکای پنجشنبه ها، چون بیشتر راجع به تهران حرف میزنیم.
آره،
بتونی راجع به شهرستان ها و استان های مختلف هم توی یه برنامه دیگه.
آره اتفاقا یه ایمیلی من داشتم که شیراز رو پرسیده مسکن. بود این که میگی رو حتما قول بدیم همینجا که و قول میدم همینجا که توی دست کم حالا همه شهرها که ایران خیلی بزرگه، شهرهای بزرگ
مثل
آره شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، کرج. کرج خود خودش حالا ابر شهر خودش.
بسیار خب، ممنونم ازت. وضعیت دلار و یورو چطوره؟
اول بگم که اگر ینو میخواهید بپرسید آشنا داریم. آره میگم که زنگ بزنه ینو سوال کن.
نه ینو کاری نداریم آقا، همون دلار و یورو.
ین یه رفیق خیلی باحالی داریم، اون زنگ میزنه و خلاصه قیمت ینو. اما دلار تو هفته گذشته بالاترین قیمتی که داشته 3617 تومان بوده و بالاترین قیمتی که داشته 3632 تومان بوده. یورو
هیچی آقا جان، ما کار مازم داریم، من دارم گوش میکنم، باور کن.
دیدم آخه همچین قیافه گرفتی.
نه یه لحظه با دوربین داشتم بای بای میکردم.
آفرین. بعد دیگه تعدادش هم داره زیاد میشه، یه دوربین اینجا یه دوربین اونجا یه میکروفون اینجا
ترینه همینطوری.
خیلی ممنون از سعید. و یورو هم بین 3978 تومان که کف قیمتش بوده تا 4023 تومان در نوسان بوده، همچنان حفظ کرده هر دو ارز حالا مهمی که ما هر هفته میگیم، اون کانال قیمتیشون رو حفظ کردن و کاهش نداشتند. همین چه بکنیم؟
بله خیلی متشکرم، ممنونم. میگن که زیر کامنت های لایو مثل که بحث سر کچلی و ایناست، مثل که میگن همه کچلن همه ریش دارن، نمیدونم اصلا یه بحث های خیلی بی ربطی به بحث اقتصادی که داریم حرف میزنیم.
خب میتونیم چیزی رو کنیم، هزینه های این کاشت مو اینا رو میتونیم
آقا هفته آینده لطفا راجع به هزینه های کاشت مو،
آقا از همینجا
راجع به ریش تراش، از انواع ریش تراش،
از همینجا به تمام کچل ها سلام عرض میکنیم. کچل های نازنین،
کچل های خیلی خوشتیپی هستیم
گفتن
همین الان مسکی کامنت دادم.
خیلی ممنونم. هفته آینده درباره هزینه‌های نه دیگه، وقتی کچلای خوشیبی هستیم هزینه کاشت مو دیگه چی میگه؟
لازم نداره.
نه دیگه لازم نداره.
ممنونم از آرش حسن نیا و بگو جلال جان چی؟
خانم مرجان هم کامنت گذاشتن که من سر کارم.
بله.
بعد این تلفن اولی که پخش کردی ول کردم اومدم ببینم آرش حسن نیا چه شکلیه.
خیلی ممنونم. صداشون صدا تو روی آنتن بود صدای جلال دیگه. آره شنیدن دیگه. بسیار خوب.
آقا من خیلی سپاسگزارم.
ببین از ول کرد کار و زندگی رو ول کردن اومدن ببین آرش، ببین آرش.
بلکه ما از این روزنامه‌نگاری اقتصادی بریم مدل کچلای چیزی
کم کم
مثلا
بری فشن و اینا بری تو
گفتن ریشمون نگه دارن یا بزنم. ببینین ما رو به چه کارهایی وا می‌داری.
ممنونم ازت آرش عزیز، تا هفته آینده که دوباره ببینیمت. Way you do it, you play the guitar on MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your chicks are free, now that ain't working, that's the way you do it, let me tell you, damn guys ain't dumb, maybe get a blister on your little finger, maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move.
she gonna do? Sticking in the cameraman. Oh, look at her. Hands up there. What's that? Hawaiian noises. You're banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got your in-store microwave oven. Custom kitchen delivery. We got the movie, the refrigerators. We got the movies, color TV.
خب صدای ما رو از ایستگاه پنجشنبه میشنوید. ساعت 4:55:25 هست و همچنان میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا هم پخش زنده یا به صورت لایو استریم میتونید این برنامه رو بشنوید. اما نرگس محمدی روزنامه نگار و فعال حقوق بشری که الان مدت هاست زندانه و قوه قضاییه حکم 16 سال حبس رو براش تایید کرده. اخیراً هم دادستان تهران نرگس محمدی رو از عناصر مطرود معرفی کرده و البته محمدی هم در جوابش گفته کیفرخواست و دفاعیات و زندگیم را برملا کنید تا نزد افکار عمومی مطرود شود، هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است. اما چیزی که الان مهمه میزان حبسی که آقایون برای نرگس محمدی در نظر گرفتن، 16 سال. دقت کنید، 16 سال حبس. 16 سال حبس یعنی این که به خاطر دفاع از حقوق انسانها نزدیک به 2 دهه از عمرت رو توی زندان بگذرونی. چی بگم؟ همیشه قصه زندانی هایی که به ناروا به حبس های اینچنینی محکوم میشن به پرنده های حبس شده در قفس تشبیه میشه. پرنده هایی که نه تنها عشق و شوق پرواز دارن بلکه با تمام وجودشون دوست دارن به دیگران هم کمک کنن. اما جسم بیمار امثال نرگس محمدی رو شاید بشه توی حبس از زندگی و پرواز و بالیدن محروم کرد، ولی نام و یادشون خود پروازه. و اصلا چه باک که در نهایت این تاریخی که تصمیم میگیره بین نرگس ها و قفس ها چطور قضاوت کنه، هرچند که نرگس توی قفس باشه و دل ما هم خون از این همه نامردی و نامرادی و بی نرگسی.
کشید از آشیونه با خداش، میگفت به گل نشست کشتیشون با ناخداش، میرفت به جای دور به قلب شهر نور، یه جا که مردمش میدن به شاب و دون. برنده خسته بود، جفت چشاشو بسته بود، درونش رسته بود، قلبش هم شکسته بود، میترسید از عکسش توی آب، میلرزید هر لحظه توی خواب. یه روزی بین راه تو جنگل سیاه، شدش اسیر دام به دست پادشاه، کردنش تو حبس با آب و دون مفت، بستنش به بست اون با خودش میگفت برنز بپر این میله ها اسیرن، قفس که سهل مشکی سنگ داغ سینت، خدات که پشتت به خود خوری تو بس کن، گناه دینه که نموندی لای هر قوم، شبیه باقی شبیه مردم، تکی و صد بود همینی در کل. پرنده کلافه بود لم میداد به خلافه، انگار که نداره جوقم، میریخت تو تمام اون حسرتای برباز، تو مغزش گز گز کرد، آسمون در باز، میگفتش نصفش کرد، جیغ زد، داد کشید، ناله کرد و آه کشید، انگار نه انگار دنیا بود تو خواب سیر، همش تو لک بود، کی میادی فردا براشو میکن، کش نیادی درد، لب به لب بود از آدم ها سر میزد، هی به آهنا دل رو داد به شبا، دعاش جدا شد از توقعاش، خدا فروش بود، نوازشش میکرد، فرشته مخلوق عبادتش میکرد، خلاص جون کند تا میله ها رو پس زد، دوباره جون گرفت این روز اول، ولی همیشه تیم که تلخ دست آخره، برند اقاب شکار و دامنه.